أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در ادله عدم جواز نظر به عضو مبان بود. عرض کردیم چند دلیل بر حرمت نظر به عضو جدا شده از مرد و زن نامحرم اقامه شده که این ادله تا اینجا مورد قبول واقع نشد. دلیل سوم استصحابه که دیروز عرض کردیم، مقصود استصحاب حرمت نظر است، به این معنا که قبل از انقطاع این جزء و این عضو نظر به اون حرام بود، الان بعد از انقطاع شک میکنیم آیا همون حکم هنوز باقی است یا نه. استصحاب حرمت نظر به این عضو بعد از انقطاع و انفصال میکنیم. خب، این استصحاب از جهاتی مورد اشکال قرار گرفته. چند اشکال نسبت به این استصحاب به اصطلاح وارد شده. در بین این اشکالات شاید یک اشکال مهمتر از بقیه باشه. من حالا اول اون اشکالاتی که خیلی اهمیتی نداره و تا حدودی مبنایی است ذکر میکنم، بعد میایم سر اشکال اصلی که خب بحث بیشتری داره. اشکال اول که مرحوم نراقی اون رو ذکر کرده این است که این استصحاب معارض دارد و اونم عبارت است از استصحاب عدم حرمت فل عضو المنفصل قبل شرع الحرمه، یعنی در حقیقت یک استصحاب عدم ازلی. میگه قبل از آنی که شارع اساسا حکمی را جعل بکنه، حرمتی را جعل بکنه، این عضو منفصل حرمت نداشت، از باب اینکه هنوز اساساً حکمی نبود یا هنوز عرض به حضور شما قانونی جعل نشده بود. الان شک میکنیم آیا حرمت جعل شده یا نشده، استصحاب عدم حرمت قبل الشرع را میکنیم. ایشون فرموده این استصحاب معارض با استصحاب حرمت عرض به حضور شما بعد الانفصال. این در مستند جلد 16 صفحه 65.
تمام استصحاب حرمت ها پس معارض
همین. حالا این در واقع به اصطلاح اصلش محل بحثه، برای اینکه بالاخره ما حرمت نظر به مرأه و رجل را از ناحیه اجنبی و اجنبیه میبینیم در شرع ثابت شده. اینکه به تنهایی یک عضو از این بدن حکمش قبل از شرع لحاظ بشه و بعد استصحاب عدم حرمت اون در نظر گرفته بشه، این قابل قبول نیست و این اولا. ثانیا خود استصحاب عدم ازلی محل بحثه که آیا اعتبار داره و جریان داره یا نداره. یعنی این در حقیقت میشه بحث مبنایی. اشکال این حالا خیلی مهم نیست. اشکال دوم این است که این یک شبهه حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه. خب اینم باز یه اختلاف مبنایی یا اشکال مبنایی است، چون این اختلافی است که آیا استصحاب مطلقا جاری میشه یا باید تفصیل داد خب بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. خب بسیاری بر این عقیدند که در شبهات موضوعیه استصحاب جاری میشه اما در شبهات حکمیه جاری نمیشه. خب این مورد از شبهات حکمیه است. قهرن اگر کسی قائل به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه باشد، در اینجا نمیتونه به استصحاب استناد بکنه. ولی اگر کسی قائل به اطلاق حجیت استصحاب باشه، حداقل از این زاویه مشکلی نداره. حالا اینم تحقیقش در جای خودش، ما این رو هم خیلی نه در این مقام
موضوعی هم
مهم نمیدانیم. بله
که مثلا عضویت یعنی جزء بودن این عضو در بدن رو استصحاب.
نه اونم حکمی است، اونم حکم
کار نداره، حکم حرمت رو نه. ما شک میکنیم که این الان عضو بدن هست یا
الان که قطعا نیست،
از این جهت از جهت اطلاق شک کنیم که آیا این عضو بدن هست یا نه.
نه
بوده پس الان موضوعا هست.
نه موضوعا که قطعا این
این
انقطاب بحث موضوع رو اون حال بعد بحث میکنیم با این مخلوط نشه. نه 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 اون فرق میکنه، این که حالا یقین داریم منقطع شده. حالا بحث این است که آیا انقطاع در واقع موجب تغایر موضوع میشه یا یه حالتی است برای موضوع سابق، اون رو عرض میکنیم. حالا بله بله نمیشه اینجا نمیشه موضوعیش کرد.
یعنی ما از این با میگم که این عضویت خودش موضوع دیگه، اینکه این الان عضو اون هست یا نه،
اینکه چی عضو یعنی چی،
ما در این شک داریم
در چی،
در عضو بودن یعنی عضو اون بدن هست یا نه.
اینکه مسلمه نیست، داریم میگیم عضو منقطع،
ما در این شک
داریم، عضو متصل
ممکنه بگیم عضو ولی عضو
منقطع. نه شما میگید حقیقتا اطلاق میشود انتصابش به اون مرد یا اون زن، نمیگید حاضهی اینو نمیگید الان عضو بدن اوست، میگید ید المرأة صدق میکنه یا نه. نه استصحاب عضویت حالا برفرض بکنه،
خب
نه به چه دلیل،
نه دیگه اگه فرض کنیم حکم رفته رو ید المرأة،
آره
با استصحاب ثابت کنیم ید المرأة.
خب اصل در خود همون ید المرأة بحثه. نه نه این نمیشه، این یه خیلی زور میخواد، این اصلا از اون چیزای احتمالات نیشگولیه. این اشکال سوم این است که این استصحاب جاری نمیشود چون استصحاب به اصطلاح در شک در مقتضی است و استصحاب در شک در مقتضی جریان پیدا نمی کنه. خب بحث این است که حالا این مورد، این که آیا عضوی از بدن جدا بشه، این اقتضای به اصطلاح حرمت درش هست، چون شک در مقتضی است لذا استصحاب جریان پیدا نمی کنه. اینم یه اشکالیه، باز اینم اختلاف یعنی این اشکال بر در واقع اشکال بر اساس یه مبنایی است، یعنی اشکال مبناییه. اگر کسی استصحاب رو در شک که در مقتضی جاری نداند قهرن، اینجا این استصحاب نمیتونه مستند حکم به حرمت قرار گیره. اگر در شک که در مقتضی استصحاب رو جاری بداند، طبیعتا میتونه به این استصحاب از این زاویه اعتماد بکنه. این سه تا اشکال خیلی مهم نیست. مهمترین اشکال اشکالی است که شیخ انصاری به این استصحاب گرفته. شیخ انصاری در واقع اشکال کرده که این استصحاب فاقد یکی از ارکان و شرایط استصحابه، چون مهمترین مسئله در استصحاب بقاء الموضوع یا وحدت الموضوع، موضوع باقی باشه، موضوع یکی باشه، اون وقت ما در شمول حکم در حالت جدید شک بکنیم، سپس با استصحاب بخوایم این حکم را در این حالت جدید برای همون موضوع ثابت بکنیم. مرحوم شیخ با اینکه در مورد شعر و در مورد ناخن و دندان اینو نمیگه، این میگه اون جایزه، حالا اون دلیلشو بعدن عرض میکنیم، اما در مورد سایر اعضا مثل دست، پا، گوش، اینهایی که یا انگشت، اینهایی که از بدن جدا می شود، فرماید که اینها اساسا استصحاب درش جریان پیدا نمی کنه، برای اینکه موضوع حکم به حرمت در واقع عبارت بود از مرآه، یعنی موضوع حرمت نظر زن نامحرم بود، موضوع حرمت نظر مرد نامحرم بود. خب الان که این عضو جدا شده، این دست، این پا، این که با اون موضوع متفاوته، دو تا موضوع ان اینها، دقت فرمودین؟ ببینید یه وقت ما میگیم خب یه موضوعی است، حالش، حالتش، شرایطش تغییر میکنه، خب اون وقت میایم بحث میکنیم که آیا این حکم شامل این موضوع در حالت جدید میشود یا نه. اما وقتی اصل موضوع تغییر کرده، یکی خود مرأه است، یکی جزء المرأه، یکی خود رجله، یکی جزء الرجل، بنابراین ما نمیتونیم استصحاب بقای استصحاب حرمت بکنیم و قائل بشیم به این که نظر به این هم حرامه، چون اثبات این حکم برای عضو جدا شده در واقع اثبات حکم برای موضوع دیگره، این اصلا استصحاب نیست. اگه ما حکم رو از یه موضوعی رو موضوع دیگری ثابت بکنیم، این که استصحاب نیست که، استصحاب یعنی حکم را از همون موضوع سرایت بدیم به همین موضوع، منتها در یک حالت و فرض جدید. این اشکالی است که مرحوم شیخ داره. پس میگه استصحاب جاری نیست به این دلیل که موضوع متعدده، بین موضوع دلیل و موضوعی که الان استصحاب در اون جریان پیدا کرده تغایر وجود داره. این اشکال مرحوم شیخ. مرحوم آقای حکیم به مرحوم شیخ پاسخ داده. دقت بکنید، ایشون در مقام پاسخ به مرحوم شیخ می‌فرماید که اگر مرجع در بقاء موضوع و ارتفاع موضوع خود دلیل و لسان دلیل باشه، حق با مرحوم شیخه. چون ما وقتی به دلیل مراجعه میکنیم میبینیم دلیل موضوع را نفس المرعى قرار داده، اما یعنی میبینیم خب در دلیل اون چه موضوع قرار گرفته خود مرعى است، اما اون چه که الان محل بحث ماست عضو و جزئی از بدن مرعى است. اما مسئله این است که مرجع در این مورد عرفه، ما به لسان دلیل کاری نداریم، ما به عرف باید رجوع بکنیم، ببینیم عرف موضوع را باقی میداند یا نمیداند. ایشون میفرماید از نظر عرف موضوع باقی است، یعنی همون مرعى موضوع بود برای حرمت نظر، حالام که دست اون مرعى قطع شده یا پای او و بحث اینه که نظر به اون حرامه یا نه، این همون موضوعه، این جدا نیست، منتها یه تغییری در موضوع پیدا میشه. اگر قرار بود موضوع به عینه همان موضوع باشد که نیازی به استصحاب نبود. بالاخره باید موضوع یه تغییری درش ایجاد بشه، حالتش بله، حالا بله دیگه اینا که روشنه. حالا شما یه تغییری در موضوع یعنی چی؟ یعنی در جزئیات، در یه چیزی که مربوط به اوست، نه اینکه اون که دیگه روشنه اگر موضوع تغییر بکنه که اصلا بحث عوض میشه. ما از ناحیه موضوع داریم الان بحث میکنیم، اون یه چیز دیگه است، اون از این بحث خارجه، ما الان در موضوع داریم شک میکنیم. یعنی اصلا از ناحیه موضوع داریم بحث میکنیم که آیا باقیه یا باقی نیست، که اون وقت حکم هم به تبع جریان پیدا کنه. پس از دید عرف موضوع باقیه و خود شیخ هم این رو قبول داره که اگر موضوع باقی باشد حکم جریان پیدا میکنه. بله، فرض اتصال و انفصال یه تغییری در این دو ایجاد کرده، یعنی نگاه به ید المرعى در حال اتصال جایز نبود، حالا الان همون ید المرعى جدا شده، این یه حالت جدیده، حالت انفصاله. پس اتصال و انفصال در واقع دو حالت از حالات عضو این زن یا مردن. دست در حالت اتصال حرام النظر بود، الان در حالت انفصال شک میکنیم نظر به اون حرامه یا نه. پا همینطور، گوش همینطور، اینا حالات مختلف موضوع هم. و لذا از نظر عرف موضوع باقیه، مشکلی از این جهت لذا برای استصحاب نیست. همطور که در مورد مثلا ما آب خود شیخ این چیز رو داشتن که بالاخره الماء المتغیر یا نجسون. الماء المتغیر نجسون، ماء متغیر نجس. خب اگر فرض کنیم این تغییر زائل بشه، ما شک میکنیم آیا با زوال تغییر نجاست هم برطرف میشه یا نه؟ حالا اینجا لسان دلیل خود شیخ فرمودن فرقی نمی کند بین این که بگیم الماء المتغیر نجسون یا بگیم الماء نجسون اذا تغیره. این بعد مرحوم آقای حکیم سه تا شاهد بر این مدعا ذکر میکنه که ببینید مواردی است که همین اتصال و انقطاع به عنوان تغییر حالت قلمداد شده و استصحاب جریان پیدا کرده. میگه مثلا اگر جزئی و عضوی از دست از حیوانی مثل سگ قطع بشه و جدا بشه، مثلا پای سگ قطع بشه، سگ قبل، یعنی پای سگ قبل از جدا شدن نجس بود، الان بعد از جدا شدن شک میکنیم نجس یا نه، استصحاب نجاست میکنیم. این استصحاب نجاست سگ غیر از اینه که الان در این عضو قطع شده است، قبلا این عضو که جدا نبود و متصل بود نجس بود، الان بعد از جدا شدن شک میکنیم نجس یا نه، استصحاب نجاست میکنیم. این یک. این اجازه بدید ما داریم نقل قول میکنیم الان، اجازه بدید بحث. خب این شما ببین مقام نقله، این اشکال داره، این حرفو ما اشکالشو بعد بررسی میکنیم. فعلا آقای داریم نقل حرف آقای حکیمو میکنیم، آقای حکیم داره به اصطلاح اینو به عنوان شاهد ذکر میکنه. حالا اگر ما این حرفو پذیرفتیم شما وقت اشکال بکنید. شاهد دوم عرض به حضور شما اینه که اگر یک چیزی مملوک کسی بود، یه چیزی قطعه ای از اون جدا بشه، خب ما شک میکنیم این شیئی که از اون مملوک جدا شده آیا ملکیت اون شخص نسبت به این باقی است یا نه، استصحاب ملکیت میکنیم. ببینید پس اینجا هم در واقع جزء مقطوع تا زمانی که قطع نشده بود و متصل بود مملوک بود، الان شک میکنیم که بعد القطع و جدا شدن آیا مملوک هست یا نیست، استصحاب مملوکیت میکنیم. شاهد سوم این که میگن اگر ما در مورد زنی اعضایش قطع بشه، فرض کنید یه بدن یه زنی را مثله بکنن، کلن از یک دیگر جدا بکنن، بعد این اجزا رو کنار هم قرار بدن، قطعا نظر به اجزاء مجتمعه بعد از تقطیع اینها حرامه. چرا؟ به دلیل استصحاب حرمت النظر. این اعضا تا زمانی که متصل بودن کنار هم بودن نظر به اونها حرام بود، حالا منقطعاً کنار هم قرار یا به اصطلاح در حالی که از هم جدا شدن قطع شده کنار هم مجتمع شدن و قطعا میگن نظر به این حرام. چرا حرامه؟ غیر از استصحاب عرض به حضور شما حرمت نظره. پس میبینید در این سه مورد استصحاب جریان پیدا میکنه نسبت به اعضاء یا اجزاء قطع شده. پس معلومه چه استصحاب میتونه جریان پیدا کنه. حالا آیا این حرف درسته؟ بله، همطور که شما گفتین اصلا باید ببینیم آیا این استصحاب، اصلا این حکم به نجاست کلب، حکم به ملکیت، حکم به حرمت نظر در صورتی که این اجزا مجتمع باشند کنار هم، این به خاطر استصحابه؟ بله. جا حالا شما فکر میکنی چی؟ حالا الان حرفتو بزن.
اونجور که تمام سگه
ها،
این استصحاب نیست، چون وقتی جدا میشه
چیه بس؟
یعنی نجسه رفته رو همه اجزای سگ، مثل نظر نیست که ما احتمال میدیم حالت حیات و اتصال توش در مدخلیت داره. ما یعنی داریم که حالت اتصال ایش مدخلیت نداره، تو شک نمی کنیم برای جدا شما، نجاست ثابت برای اجزا.
به چه دلیلی همچه احتمالی نمیدین؟
برای که این نجاست نرفته روی سگی که حی باشه. اولا وقتی جدا میشه که به عنوان میته قدم،
برای الان بحث حی و میت رو ما کار نداریم، بحث عضوه. طبیعتا وقتی جدا میشه خب همینه. بله،
باب میت بوده که نجسته. بله، خب میگم از باب سگ بودن هم نجاست سگ حالت ذاتی داره، مثل نظر نیست که اعتباری باشه به عنوانی که حیات داره.
خب دومی چی؟ حالا بگو دومی چی.
اونجا همینه، ملکیت اصلا کاری با اتصال، یعنی ما توی انسان که نظر به شرامه حالت اتصال و حیات رو درش مدخلیتی احتمال میدیم که مدخلیت داشته باشه، خود رو شک میکنه. اما در ملکیت اتصال به انقطاع هیچ مدخلیتی نداره، مثلا شک نمی کنیم که استصحاب کنیم. بعد اصلا ملکیت تعلق گرفته به همون موضوع جدا شده.
خب حالا اینو چون امروز چهارشنبه هم هست،
اومدم اینش که اگه کنار هم قرار بودن همه رو،
خب
در اون نظر به کل نه نظر به جز،
بالاخره جدا شدن از هم دیگه،
میگه نظر به مرعه کرده چون اینا دیگه
خب حالا این فرمایش مرحوم آقای حکیم جای بحث داره. حالا بعضی هاش شما فی الجمله اشاره کردی، ولی این حالا بحث داره، باید ببینیم این اشکالات مرحوم آقای حکیم وارده یا نه، چون امروز چهارشنبه هم هست و بحث امروز هم دیر شد. شرح اون رسالت الحقوق امام سجاد رو داشتیم دیگه، این بررسی حرفای مرحوم آقای حکیم رو میذاریم برای بعد. خب ما در این فراز از سخن امام سجاد علیه السلام بودیم که ایشون فرمود و اما حق نفس که علیک فانتستوفیها فی طاعت الله، بعد در ادامه فرمود و تؤدی فتؤدی الی لسانه که حقه، و هز هفت عضو را برشمرد که در واقع اشاره به یک تناسب و ارتباط میکنه بین اداء حقوق اعضاء اصلی و رئیسی بدن و حق نفس، که بعد در آخر هم میفرماید که و باید از خدا برای این کار مهم یاری و استمداد به جویی. عرض کردیم برای اینکه این مطلب روشن بشه چند تا مقدمه عرض باید بکنیم. مقدمه اول این بود که انسان به طور کلی از دو جزء تشکیل شده، نفس و بدن. البته اینجا حالا دیگه ما هر یکی از این بحثا رو اگر بخوایم وارد جزئیاتش بشیم این خیلی زمان میبره و دیگه از مقصود فاصله میگیریم، اما همینجا بالاخره بحثه که آیا انسان دو جز داره یا سه جز. ما آیاتی رو خوندیم کلیتش درسته، انسان یک جوهر و وجود مادی داره و یک جوهر معنوی، بدن و نفس. اما آیا فقط نفسه؟ ما روایاتی داریم و البته در مباحث مربوطه هم مطرح شده که در واقع انسان سه جزء داره، بدن مادی، روح و نفس. منظور از نفس همون نفس ناطقه است. روح در واقع این روح نباتی و حیوانی است که با اون کارهای خودش رو انجام میده، و یکی هم بدنه. عرض کردم روایاتی داریم، مثلا در روایتی از امام باقر علیه السلام که در کافی آمده و دو سه تا روایته که اصلا اونجا حضرت تصریح میکنه که ما یه روح الحیات داریم، یه روح البقا. روح الحیات همون روح نباتی و حیوانیه، و یه روح البقا داریم که همون روح انسانی و نفس ناطقه انسانی است. یا در یه روایت دیگری از امام باقر علیه السلام، اون روایت من دیگه فقط آدرسش رو میدم، کافی جلد 3 صفحه 16، باز در به اصطلاح همین کافی روایت دیگری آمده که عرض به حضور شما، ما من احد ینام الا ارجت نفسه الى السماء و بقیت روحه فی بدنه و سار بینهما سبب که شعاع الشمس. میگه وقتی انسان میخوابه نفسش به آسمان رجوع میکنه، عروج میکنه، روحش در بدنش میمانه. حالا این روح در بدن میمانه همون روح نباتی و حیوانی است، دقت فرمودید، و نفسش عروج میکنه. یعنی پس ما یه بدن داریم، یه روح داریم، یه نفس داریم. البته این اصطلاحات حالا چیز نشه، اونجا هم که میگه در جلسه قبلم گفتیم که در قرآن تصریح میکند به این که انسان دو جز داره، نفس و بدن. منظور از نفس یعنی اون جنبه تجردی انسان و اون جنبه مادی، اون روح و نفس انسان که با هم اینها رو یکی میگیریم، و یکی هم مسئله. حالا مقدمه اول این بود که انسان مرکب از دو جزئه. حالا دو جزء که میگیم در واقع به تعبیری میتونیم بگیم سه جزء. مقدمه دوم اینه که در بین اینا اصل، حالا اون نفس یا روح به یک معنا. اگر دو جزئی بدانیم اصل همون روحه، اگر سه جزئی بدانیم اصل همون نفسه. مقدمه سوم این بود که به طور کلی نفس نیازمند بدنه، هم برای حدوث هم برای استکمال. این دو ساحتی است که نفس محتاج بدن است. مقدمه چهارم هم درباره چگونگی و کیفیت تصرف نفس در بدن و بالعکس. این که نفس انسانی در بدن او تصرف میکنه و بالعکس، بدن هم تأثیر، یا حالا تعبیر به تأثیر و تأثر شاید جامع‌تر باشه. این چگونه است؟ چگونه میشه این به اصطلاح تصرف و تأثیر که دو طرف است صورت بگیره؟ ببینید این مسئله خوب از مسائل مهم، منشأ این که این سوال ذهن اندیشمندان رو از قدیم الایام به خود مشغول کرده، اینه که بالاخره بدن یک موجود مادی محض و نفس یا روح یک موجود مجرد محض. به حسب ظاهر هیچ سنخیتی بین اینها وجود نداره. اون وقت ذهنها مشغول شده به این که چگونه چیزی که تجرد تام دارد و سنخیتی با عالم ماده نداره میتونه تأثیر بذاره در بدنی که تماما مادی است، و بالعکس. اینجا خب فلاسفه از قدیم الایام این بحث رو مطرح کردن و به بیان واسطه یا واسطه هایی برای اتصال و ارتباط این دو موجود پرداختن. خب انظار هم مختلف، فلاسفه در غرب و شرق عالم، فلاسفه اسلامی، فلاسفه غربی، عرض به حضور شما، این معلوم میشه یه دل مشغولی یا یعنی فکر یا دغدغه فکری مهمی بوده که از ارسطو و افلاطون بگیر تا فلاسفه امروزی غرب به این مسئله پرداختن و خواستن این رو جوری درست بکنن. عمدتاً هم تلاش ها برای اینه که بالاخره یه سنخیتی بین اینها ایجاد بکنن تا این ارتباط، و الا آخه معنا نداره این دوتا چیزی که از دو وادی مختلفن بالاخره در هم تأثیر بگذارن. مثلا حق لسان، این زبان، این زبانی که حالا من باش حرف میزنم، یا این پا یا عضو، این چطور تأثیر داره در اون موجود مجرد تام، یا بالعکس فرق نمیکنه، این دو طرف است. خب اینجا عرض به حضور شما، من اگر بخوام آرا انظار رو ذکر بکنم، باز این خیلی بحث به درازا میکشه، خیلی اجمالی عرض میکنم. مثلا ببینید، بعضی از فلاسفه اسلامی مثل ابن سینا و سهروردی معتقدن این واسطه ای که بین بین اون نفس و روح انسانی و بدن او یک ارتباطی ایجاد میکنه، روح بخاری است. روح بخاری در واقع عبارت است از یه موجود جسمانی سیال، لطیف، رقیق، گرم، شفاف، نورانی و بخارگونه‌ای که منبع اصلی اون مثلا قلب آدمی است، که حالا میگن این روح بخاری هم در واقع در قالب خون یا متولد از خونه. روح بخاری از خون متولد میشه، و علت این که قلب را، حالا این بحث هم هست که آیا این منشأش یعنی به اصطلاح قلب به این حیات میده یا مغز، خب عمدتاً بر این عقیدن که عرض به حضور شما اون عضو اصلی و رئیسی که این خون را ایجاد میکنه و از اون روح بخاری متولد میشه قلب آدمی است. اون وقت این روح بخاری باز به تنهایی کافی نیست، میگه ما یه روح حالا حیوانی هم داریم. این روح حیوانی یا روح طبیعی عرض به حضور شما یه واسطه ای میشه که این دو موجود را، یعنی بدن را و اون روح نفسانی را یا نفس را به هم نزدیک کنه. این واسطه تا نباشه، و این میگن هم خصوصیات عالم ماده را داره هم خصوصیات عالم تجرد را، به نوعی هم یه سنخیت با اون عالم داره هم یه سنخیتی با این عالم. ملا صدرا باز اومده گفته که این به تنهایی کافی نیست، یه واسطه یه دیگری را اضافه کرده به نام بدن مثالی. ملا صدرا معتقده که خود روح بخاری به تنهایی نمیتواند واسطه میان عالم مجردات که عالم عقول و نفوسه با عالم مادیات بشه. میگه ما یه عالمی داریم به نام عالم مثال، که این عالم مثال در واقع یا حالا خیال منفصل، اسامی و تعبیراتی که براش به کار میبرن، این باز در حقیقت فوق روح بخاری است و اون عالم مثال است که بین عالم ماده و عالم عقول و نفوس میتونه ارتباط برقرار کنه. پس ببینید ملا صدرا علاوه بر روح بخاری که مثل ابن سینا و سهروردی بهش قائلن، میگه ما این عالم مثال یا بدن مثالی رو هم باید داشته باشیم. اون وقت حالا یه ویژگی هایی برای این عالم مثال ذکر میکنن، یه سری ویژگی ها رو دارد یه سری ندارد. عرض به حضور شما عمدش اینه که به هر حال این چیزهایی که ما در عالم ماده میبینیم، حجم و نمیدونم اندازه و شکل و اینها، عرض به حضور شما به این ترتیب در عالم مثال نیست، ولی یک خصوصیات و ویژگی هایی عرض به حضور شما از اون هست. حالا پس ببینید عمده مسئله اینه که برای ایجاد ارتباط بین عالم عقول و نفوس و عالم ماده، یا به تعبیر دیگر عالم مجردات و عالم مادیات، حتما باید پای واسطه ای در کار باشه که بین این دو موجود اتصال برقرار کنه. حالا اون واسطه طبق نظر فلاسفه مشاء از ابن سی و حتی اشراقی روح بخاری است، منتها هر کدام یک تفسیری از این روح بخاری ارائه دادن. ملا صدرا یه واسطه ای رو ضمیمه کرده به این که علاوه بر روح بخاری ما، عرض به حضور شما، بدن مثالی یا عالم مثال هم باید داشته باشیم. کار این حالا روح بخاری یا روح بخاری به زمینه عالم مثال اینه که بالاخره وقتی جوهر نفس میخواد از عالم ملکوت و عالم محض عقل بیاد و در این بدنی که به هر حال مجموعه ای از عناصره تصرف بکنه، مستقیم نمیتونه. تصرف اون به واسطه همین روح بخاری است و از طریق بدن مثالی. این حالا باز ارتباط بدن مثالی با روح بخاری چیه و اساسا چرا مثلا ملا صدرا میگه روح بخاری هم به تنهایی کافی نیست، باید بدن مثالی و عالم مثال تصویر بشه، این دیگه در جای خودش. عمده اینه اصلا روح بخاری هم که بهش میگن، حالا ما فعلا اون چی که مسلمه میگن این در حقیقت مثل بخار میماند، یعنی بخاری است که نه موجود مجرد محض نه مادی محض، هم مجرد هم مادی است، هر دو خصوصیت رو داره. خب عرض به حضور شما، حالا این باز نظر ملا صدرا هم مورد بحث و اشکال و اینها واقع شده، ولی به هر حال عمده اینه. ما در مقدمه چهارم میخواستیم اینو بگیم که بالاخره نفس، یعنی همون نفس مجرد و نفس ناطقهی که در عالم نفوس و عقوله، نه این روح نباتی و حیوانی، چون ما یه روح نباتی و حیوانی هم داریم مثل بقیه حیوانات، بقیه گیاهان. لذا شما میبینید انسانی که مثلا حالا در کما میره یا بیهوش میشه، بالاخره اون روح نباتی و حیوانیش هست، ولی اون نفس ناطقش نیست. همونطور که تو روایت از قول امام باقر بود که وقتی انسان میخوابه اون نفس انسانی عروج میکنه و به آسمان میره، اون وقت اگر خدا اذن داد اون نفس بر میگرده به این بدن، اگر اذن نداد که همونجا میمانه و این روح نباتی هم یا روح حیوانی هم جدا میشه و باعث مرگ انسان میشه. به هر حال عرض به حضور شما یه همچین نسبتی وجود داره. وقت شما ملاحظه بفرمایید، ببینید ما از اون طرف، این آخرین جمله چون وقتم گذشته بگم و عرضم رو تمام کنم، بله، ما تصرفاتی که نفس در بدن میکنه از این طریق، این تصرفات رو داره، این تحت سلطه خودش میگیره، فرمان به او میده، بعضی کارها رو انجام میده. عرض به حضور شما، از این برم بدن، عرض به حضور شما، یه سری تأثیراتی در اون نفس داره. این که میگیم بدن، حالا باز بالاخره ممکنه بگید که حالا این پا یا چشم خودش که به تنهایی تأثیری نداره، این چشم یه کارکردی داره در عالم ماده، پای کارکردی داره در عالم ماده. مهم اینه اون کارکردهاشون چیه و چگونه میتواند در اون نفس انسانی اثر بگذاره و اون رو از اوجش به حضیزش بکشانه. حالا این احتیاج به توضیح داره که انشاءالله هفته آینده باز عرض. الحمدلله رب العالمین.